با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق.
من منصور براتی هستم و این 187مین شماره پادکست در عمقه. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره‌های اثرگذار در درب آسیا رو مرور می‌کنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش می‌کنه تصویر شفاف‌تری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. با گذشت 2 هفته از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، بار دیگر با کمک علیرضا مجیدی کارشناس حوزه آسیای عربی، نگاهی به روند تحولات پسا انتخاباتی برای تعیین نخست وزیر جدید این کشور خواهیم انداخت. بنابراین موضوع شماره 187 پادکست در عمق عبارت از فراز و نشیب‌های انتخاب نخست وزیر آتی عراق. در این شماره آقای مجیدی به این سوال‌ها پاسخ خواهند داد. 1. نخست وزیر آینده عراق از طریق کدام سازوکار و مسیر سیاسی حقوقی انتخاب می‌شود؟ 2. روند کنونی انتخاب نخست وزیر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ و 3. منظور از کمیته‌ها در این فرایند چیه و این کمیته ها در واقع در انتخاب نخست وزیر چه نقشی بر عهده دارند؟
بله، پاسخ به سوال اول من یه ارجاعی بدم به همون پادکست شماره 181 که در روز 25 آبان منتشر شد. اونجا با این مقدمه که گفتیم انقطاع تاریخی نداریم، اولا بحث بزرگترین فراکسیون یا الکوتت الاکبر را شرح دادیم و بعد گفتیم با توجه به اینکه انقطاع تاریخی نداریم، مشخصه که نهایتاً اتحاد بزرگترین فراکسیون خواهد بود. الان توی این بازه زمانی تقریباً 10 روزه میتونیم اینو خیلی دقیق‌تر و بر اساس عدد و رقم توضیح بدیم. الان با توجه به جلساتی که برگزار شده مشخصه چه کسانی ترجیح میدن عضو اطار بمونن. الان لیست اعمار و تنمیه به رهبری آقای محمد شیع سودانی 46 کرسی داره. لیست دولت قانون به رهبری آقای نوری مالکی 29 کرسی داره که البته 3 کرسی دیگه هم از اسانه دیالو و صلاح الدین تابع نوری مالکی هستن، یعنی وزن واقعیش هم میشه 32 کرسی. لیست صادقون به رهبری آقای قیصر خزعلی 28 کرسی داره. لیست بدر به رهبری هادی العامری 21 کرسی داره. لیست قوت دوله به رهبری سید عمار حکیم 18 کرسی داره. لیست اساس الوطنی به رهبری محسن مندلاوی 8 کرسی داره. لیست حقوق به رهبری حسین مونس 6 کرسی داره. لیست تصمیم به رهبری اسد الایدانی 6 کرسی داره. لیست خدمات به ررهبری شبل الزیدی 5 کرسی داره و لیست ابشر یا عراق به رهبری همام حمودی 4 کرسی داره. اگر اینها رو جمع بزنیم عدد کلیش به 175 کرسی میرسه. این تازه بجز اونه که یک عده پراکنده اضافه میشن به این مجموعه و 175 کرسی یعنی بیش از 50% 329 کرسی. پس اتار قطعاً بزرگترین فراکسیون خواهد بود و در این زمینه جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمیمونه. اینجا یه نکته‌ای هم باید توضیح داد. طبق نص قانون انتخابات در سال 2025 که البته این قاعده توی قانون انتخابات 2021 هم بود اما ادوار قبل نبود، در بحث تشکیل بزرگترین فراکسیون یا الکوتت الاکبر، اعضای یه لیست انتخاباتی باید تابع نظر رهبر اون فهرست انتخاباتی باشن. ادوار قبلی اینجور نبود. مثلا در سال 2018 اون ماجرای معروف جدایی فال فیاض از ائتلاف نصر و حیدر علی بادی بعد از انتخابات یک ماجرای معروفی بود. اما از سال 2021 اینا تصریح کردن که هر کس توی انتخابات عضو یه لیست انتخاباتی بوده و بر اون اساس رأی گرفته از مردم، بعد از انتخابات هم در بحث القدس اکبر باید تابع اونا باشه. بله تو بحث ثلث ضامن تابع اونا نیست، اما در بحث القدس اکبر باید تابع رهبر لیست باشه. پس اینجا رهبران لیست اگر با هم توافق کنن، خود این میشه 175 کرسی و طبعاً بالای 50% میشه بزرگترین فراکسیون پارلمان. همین موضوع باعث شد بعد از اعلام رسمی نتایج، اولین جلسه ائتلاف که در خانه شیخ همام حمودی رهبر ائتلاف ابشر یا عراق و همچنین رهبر مجلس اعلی برگزار شد، در اون جلسه تمام این آدمایی که اسپردیم حاضر شدن و یک تعهدنامه مکتوب امضا کردن. اون تعهدنامه مکتوب دو تا نکته داشت. یک، هیچ کدوم از این اضلاع در ادامه از اطار انشعاب نکنند و برای تشکیل بزرگترین فراکسیون به سمت طرفهای دیگر نروند، و شرط دوم این بود که همه در برابر نخست وزیر منتخب اطار تمکین کنند. یعنی چی؟ یعنی اگر اطار در داخل خودش به هر دلیلی به یک نفر رسید که اون آدم نخست وزیر باشه، همه این افرادی که اینجا رو امضا کردن باید از نخست وزیری اون فرد حمایت کنند. خب این لیست رو هم آقای محمد شیعه سودانی امضا کرد، هم آقای نوری مالکی امضا کرد، هم آقای قیصر خزعلی امضا کرد، هم آقای هادی العامری امضا کرد، هم آقای سید عمار حکیم امضا کرد، هم آقای محسن مندلاوی و همچنین در ردای بعد حسین مونس امضا کرد، عامر فائز امضا کرد، شبلت زیدی و همام حمودی هم امضا کرد. و این روشن شد که همه از نخست وزیر منتخب حمایت خواهند کرد، به تعبیر دقیق‌تر از تصمیم جمعی اطار حمایت خواهند کرد، در حدی که بپذیرن اون نخست وزیره، نه اینکه حالا لزوماً عضو دولت اون بشن و اون چهار سال حمایت کنن، نه، اما در مقطع انتخاب نخست وزیر تمکین کنن در برابر رأی غالب اطار. در مورد سوال دوم، اولین و جدیترین نکته که باید مورد توجه قرار بگیره اینه که هر بازیگر سیاسی به دنبال حد اکثر سازی منافع خودش هست و طبعا چنین رانت عظیمی رو حاضر نیست به راحتی به یک طرف دیگر واگذار کنه. برای توضیح بیشتر من پیشنهاد میکنم پادکست شماره 178 که در روز 20 آبان، درست روز برگزاری انتخابات، موقعی که هنوز هیچی از نتایج معلوم نبود ضبط و منتشر شد، به اون مراجعه کنید. همونجا توضیح داده شد که نخست وزیر در عراق هم از لحاظ حقوقی از چه اختیار فوق‌العاده‌ای برخورداره، هم از لحاظ حقیقی قدرتش حتی از لحاظ حقوقی هم بیشتر میشه. یعنی قدرت حقیقی نخست وزیر چیزی فراتر از اون اختیاراتیه که قانون اساسی در اختیارش قرار داده و حتی میتونه ساختار سیاسی عراق رو تحت تأثیر قرار بده. به تعبیر دقیق تر، ساخت سیاسی و بافت اجتماعی جامعه عراق تحت تأثیر قدرت فوق‌العاده‌ایه که نخست وزیر داره. و توی این فضا طبیعیه که طرفای دیگه به این راحتی از چنین امتیازی عدول نمی کنن، چشم پوشی نمی کنن و به راحتی یک نفر دیگر رو به عنوان نخست وزیر قبول نمی کنن، بلکه حتما در ازای اون یک سری امتیازات می خوان. و همین موضوع باعث پیچیدگی بیشتر این پرونده شده که در ادامه من دو مورد خاصش رو توضیح می دم. و حالا برسیم به این دوتا نکته که البته هر کدوم از دوتا نکته دو قسمت یا دو وجه دارن. نکته اول اینه که الان بیشترین انرژی در داخل اطار معطوف به دوتا موضوعه. موضوع اول، تعریف ساز و کارهای انتخاب نخست وزیر و البته بعد از انتخاب نخست وزیر تعیین ترکیب هیئت وزرا. این تعریف ساز و کار و فرایندی که بخوان نخست وزیر رو انتخاب کنن و بعدش هم کابینه هیئت دولت تشکیل بشه، این یک سرفصل مهمیه. وجه دوم نکته اول تعیین شروطه. یعنی چی؟ یعنی در داخل اطار میان یک سری شروط رو مشخص میکنن، میگن هر کس که میخواد نخست وزیر بشه قبلش باید متعهد بشه به این شروط و این شروط رو بپذیره. و البته همینجا اینها یک بحث مهم دیگه هم که دارن اینه که میخوان ضمانت‌های اجرایی تحقق اون شروط رو هم تعریف کنن. پس نکته اول چی شد؟ تعریف ساز و کار و فرایند انتخاب نخست وزیر و هیئت دولت و تعیین شروطی که نخست وزیر باید نسبت به آنها متعهد باشد. این میشه نکته اول. نکته دومی که همزمان دارن دنبال میکنن اینه که یک سری کمیته های فرعی تشکیل شده و به موازات تشکیل این کمیته های فرعی رهبران اطار در سه سطح در حال مذاکره و رایزنی هستند. سطح اول در داخل اطاره، سطح دوم با افرادیه که یا نامزد قطعی نخست وزیریان یا گزینه‌های بالقوه محسوب میشن که هنوز به صورت رسمی وارد این فرایند نشدن. و سطح سوم رایزنی هم رایزنی با گروه‌های سیاسی خارج از اطاره. درسته که اطار بزرگترین فراکسیون رو تشکیل داده، اما اگر میخواهد دولتش دولت موفقی باشه باید بقیه طرفهای سیاسی هم باشون رایزنی بشه. پس به صورت خلاصه الان در داخل اطار دو تا مسیر کلی وجود داره، دو تا محور موازی داره کارها دنبال میشه. محور اول تعریف سازوکارها و تعیین شروطه و محور دوم تشکیل کمیته های فرعی و همزمان مذاکره در سه لایه داخلی نامزدها و طرف های سیاسی خارج اطار. و اما در مورد کمیته ها ذکر این نکته خالی از لطف نیست که به نظر میاد فلسفه اصلی شکل گیری این کمیته ها همون جنگ پنهان قدرت باشه. ما توضیح دادیم جایگاه نخست وزیر چقدر اهمیت داره. خب اون رقابت ها وجود داره، شکاف های سیاسی هم وجود داره در داخل خود اطار. بالاخره اطار از جناح فراتر نرفت و به یک حزب واحد تبدیل نشد. رقابت داخلی وجود داشت که نزدیک به 12 لیست رو در انتخابات از داخل اطار شاهد بودیم و اون رقابت ها همچنان وجود داره. حالا همزمان وقتی میخوان به ساز و کار انتخاب نخست وزیر برسن یک ابتکاراتی تعبیه شده تا اون رقابت ها در دل اون ابتکارات به شکل دیگری دنبال بشه و مدیریت بشه تا به یک نزاع علنی نرسه، بحران پیش نیاد. و الا فلسفه وجودیش به نظر میاد همون رقابت پنهان باشه. کما اینکه هم هنوز هم داریم میبینیم با اینکه نزدیک به یک هفته از فعالیت‌های حداقل اولیه کمیته ها میگذره، اما هنوز در بیانیه‌های رسمی اطار نه کمیته ها مشخص شدن اسمشون چیه، مأموریتشون چیه، اعضاشون چیه و نه گزارشی از عمل کرده کمیته ها اومده. و هرچی در مورد کمیته ها خبرهایی منتشر شده منحصرا مربوط به فضای غیر رسمیه. پس نشون میده بخش مهمی از ماجرا رقابت پنهانه. اما حالا بگیم این کمیته ها دارن چی کار میکنن. مشخصا دو تا کمیته جدی وجود داره. یک کمیته که محوریت شیخ همام حمودی هست و گفته میشه مثلا آقای مالکی توی اون کمیته هست، آقای فالح فیاض توی اون کمیته هست. اینها کارشون اینه که یک لیستی تهیه کنن از نامزدهای نخست وزیری، چون اگر لیست مشخصی تعبیه نشه ممکنه ده ها نفر مدعی باشن. باید یک مجموعه باشه لیست نامزدها رو تدوین کنه تا در داخل اطار بر پایه اون لیست به رایزنی بپردازن و این کمیته مأمور احصاء اون لیست، یعنی تمامی کسانی که از نگاه در نگاه اولیه از نگاه رهبران اطار قابلیت نخست وزیری دارند و خودشون هم تمایل دارند نخست وزیر بشن، توسط این کمیته لیستشون تدوین میشه تا نهایتاً در داخل اطار تصمیم گیری بشه که این کدوم یک از اینها نخست وزیر بشه. کمیته دوم که محوریتش آقای سید عمار حکیمه، گفته میشه از اعضای اون کمیته مثلا آقای احمد الاسدی هم هست، مأمور اینه که با نامزدهای بالقوه نخست وزیری وارد گفتگو شه، برنامه اولیه از اونا دریافت بکنه و یک ارزیابی اولیه هم بر پایه برنامه هایی که هر کدوم از این نامزدها ارائه میدن آماده کنه تا به رهبران اطار ارائه بده. اگر من تأکید میکنم چون بازی پنهان قدرته هنوز نمیشه اینا رو قطعی گفت، به نظر میادم واقعا فضا سیالتر از اینه که بخوایم بگیم کاملا متسلب شده، اما اگر اخبار منتشره تا الان به همین شکل صحیح باشه، کمیته اول یک جایگاه مهم در سازوکار انتخاب نخست وزیر داره، اما کمیته دوم شأنش فقط مشورتی خواهد بود.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 187مین شماره پادکست در عمر شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم و روز چهارشنبه 5 آذر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع فراز و نشیب‌های انتخاب نخست وزیر آتی عراق اختصاص داره. در این شماره با آقای علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز شنبه 8 آذر منتشر میشه، خود